فصل هجدهم. دکارت. او میخواست همه آجرهای قبلی را دور بریزد. آلبرتو از جایش بلند شد. شنل قرمز را از دوشش برداشت و آن را بر روی یک صندلی انداخت. سپس دوباره در گوشه کاناپه جاگیر شد. رنه دکارت در سال 1596 به دنیا اومد و در دوره‌های مختلف زندگیش تو چندین و چند کشور مختلف اروپایی زندگی کرد. اون از همون دوران جوانی میل شدیدی به شناخت طبیعت انسان و جهان داشت. اما تحصیل در رشته فلسفه اونو هرچی بیشتر به این نتیجه رسوند که چیزی نمیدونه.
یعنی مثل سقراط؟
آره کم و بیش. اونم مثل سقراط معتقد بود که بعضی از دانش‌ها تنها به واسطه عقل در دسترس ما قرار می‌گیرند. به عقیده اون هیچ وقت نمیشه به گفته‌های کتاب‌های قدیمی اعتماد کرد. حتی نمیتونیم به حواسمون اعتماد کنیم.
افلاطون هم همینو میگفت. میگفت شناخت قطعی فقط از راه عقل به دست میاد.
دقیقاً. مسیر مستقیمی وجود داره که از سقراط و افلاطون شروع میشه، از آگوستین قدیس عبور میکنه و به دکارت میرسه. همه اینا عقلگرا بودن و متقاعد شده بودن که عقل تنها راه کسب دانشه. دکارت بعد از مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که بدنه دانشی که از قرون وسطا به دست ما رسیده لزوماً قابل اعتماد نیست. حالا میشه اونو با سقراط مقایسه کرد. سقراط هم به دیدگاه‌هایی که تو میدون اصلی آتن به گوشش میرسید اعتماد نداشت. صوفی، حالا به نظر توی همچین وضعیتی چی کار باید کرد؟
خب میتونی سعی کنی فلسفه خودتو به وجود بیاری.
آفرین. همونطور که سقراط زندگیشو به گفتگو با آتنی‌ها گذروند، دکارت هم تصمیم گرفت به نقاط مختلف اروپا سفر کنه. می گفت از این به بعد خودشو وقف این خواهد کرد که به دنبال خرد بگرده. چه در درون خودش و چه در کتاب بزرگ هستی. به همین دلیل به ارتش پیوست و به جنگ رفت و از این طریق موفق شد اوقاتی رو در گوشه و کنار اروپای مرکزی بگذرونه. بعد از اونم چند سالی تو پاریس زندگی کرد. ولی در سال 1629 به هلند رفت. نزدیک 20 سال اونجا موند و تو این دوره روی آثار فلسفی و ریاضیش کار کرد. در سال 1649 ملکه کریستینا اونو به سوئد دعوت کرد. ولی این اقامت موقت در جایی که اونو سرزمین خرسا و یخا و صخره‌ها نامیده بود، به بیماری زاتوری انجامید و دکارت در زمستان سال 1650 درگذشت.
پس وقتی مرده که فقط 54 سالش بوده.
آره، ولی اون حتی بعد از مرگش هم تأثیر بسیار بزرگی بر دنیای فلسفه گذاشت. به جرأت میشه گفت که رنه دکارت پدر فلسفه مدرنه. بعد از دوره رنسانس و کشف دوباره و پرشور انسان و طبیعت، وقتش رسیده بود که تفکرات و نگرش‌های عصر حاضر در یه نظام فلسفی منسجم گردآوری بشه. دکارت اولین نظام فلسفی شاخص این دوران رو پایه‌گذاری کرد و اسپینوزا، لایبنیتس، لاک، بارکلی، هیوم و کانت این مسیر رو ادامه دادن.
خب اون وقت منظورتون از نظام فلسفی چیه؟
یعنی فلسفه‌ای که از پایه تحریزی بشه و هدفش پرداختن به چرایی همه پرسش‌های بنیادین فلسفی باشه. در دوره باستان دو نمونه بزرگ از این فیلسوفان نظام ساز داشتیم. افلاطون و ارسطو. نماینده قرون وسطا هم آکویناس قدیس بود که تلاش کرد بین فلسفه ارسطو و الهیات مسیحی پلی بزنه. بعد هم رنسانس از راه رسید با انبوهی از باورهای کهنه و نو در مورد طبیعت و علم و خدا و انسان. تا قبل از قرن 17 فیلسوفا هیچ تلاشی نکردند تا ایده های جدید و در یک نظام روشن فلسفی سازماندهی کنند. و دکارت اولین کسی بود که دست به این کار زد. تفکر اون طلایه‌دار مهمترین دستگاه فلسفی نسل‌های بعد شد. مسئله اصلی دکارت شناخت قطعی بود، یا به زبون دیگه چیزهایی که به فهم ما در میان. سوال دیگه‌ای که خیلی ذهنشو مشغول کرده بود رابطه میان ذهن و جسم بود. جالب اینه که هر دوی این موضوعا تا 150 سال بعدم خوراک بحث و جدلای فلسفی بود.
پس یعنی اون یه جورایی از عصر خودش جلوتر بود.
خب البته سوال دکارت در اون دوره سوال رایجی بود. خیلی از همدوره‌های دکارت از لحاظ فلسفی کاملا شک داشتن که بشه به شناخت یقینی دست پیدا کرد. اونا معتقد بودن انسان باید قبول کنه که هیچی نمیدونه. ولی دکارت همچین فکری نمیکرد. که خب اگه غیر از این بود دیگه نمیشد یه فیلسوف واقعی. درست مثل سقراط که در زمان خودش شکاکیت سوفسطاییان رو به هیچ گرفت. در زمان حیات دکارت، دانش‌های جدید طبیعی به دنبال گسترش روش‌هایی بودند که به واسطه اونها بتونن توصیف‌های مشخص و دقیقی از پدیده‌های طبیعی ارائه بدن. این موضوع دکارت رو وادار می‌کرد از خودش بپرسه: آیا میشه برای فلسفی اندیشیدن هم به روش قطعی و دقیق مشابهی دست پیدا کرد؟
میفهمم.
اما این فقط یه بخشی از ماجراست. از اون طرف فیزیک جدید مسئله ماهیت ماده رو مطرح کرده بود و اینکه چه چیزی تعیین کننده فرایندهای طبیعیه. به مرور از نگرش مکانیستی به جهان استقبال بیشتری میشد. اما این استقبال رابطه میان روح و جسم رو پیچیده تر میکرد. تا قبل از قرن 17 اغلب مردم روح و به نوعی نفس زندگی می دونستن و باور داشتن که این نفس به همه موجودات زنده جان بخشیده. جالب اینجاست که در خیلی از زبانهای اروپایی ریشه کلمه روح یا روان نفس یا نفس کشیدنه. به عقیده ارسطو روح به منزله عامل اصلی حیات در همه اندام‌های موجود زنده حاضره و بنابراین نمیشه اونو چیزی جدای از جسم دونست. به همین واسطه هم از روح گیاهی یا روح حیوانی حرف میزد. تا قرن 17 فیلسوفان هیچ وقت جدایی بنیادینی بین جسم و روح قائل نشدند. اما در این عصر حرکت همه پدیده‌های مادی اعم از جسم انسان یا حیوان به فرایندهای مکانیکی نسبت داده شد. اما روحو که نمی‌شد قسمتی از یه فرایند ماشینی به حساب آورد. پس روح چی بود؟ حالا توضیحی لازم بود که حداقل بتونه روشن کنه چطور یه پدیده غیر مادی میتونه باعث شروع یه فرایند مکانیکی بشه.
راستش عقیده عجیبیه.
چیش عجیبه؟
من تصمیم میگیرم دستمو ببرم بالا، بعدش دستم خودش میره بالا. یا تصمیم میگیرم دنبال اتوبوس بدوم، یه لحظه بعد پاهم دارن میدون. یا به یه موضوع ناراحت کننده فکر میکنم، بعد یهو گریم میگیره. پس باید بین بدن و آگاهیم یه رابطه مرموزی وجود داشته باشه.
دقیقاً همین مسئله ذهن دکارت رو هم به کار انداخت. دکارت هم مثل افلاطون به این نتیجه رسیده بود که بین روح و ماده یه تمایز قطعی وجود داره. اما افلاطون نتونست برای این سوال که چطور ذهن بر بدن تأثیر میذاره یا در واقع روح بر جسم جوابی پیدا کنه.
راستش منم جوابی ندارم، ولی خیلی دوست دارم بدونم نظر دکارت چی بود.
پس بیا زنجیره افکارش رو دنبال کنیم.